خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در آینده نزدیک خبر داد. ایالات متحده آمریکا از سرکوبی دانشجویان در ایران ابراز نگرانی کرد. و روسیه اعلام کرد اخراج دیپلمات‌هایش از بریتانیا را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. ساعت 18:30 دقیقه. سلام شنونده عزیز، من فرین آسمی هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 26 تیر ماه 1386 برابر با 17 ژوئیه 2007 میلادی است. در یک ساعت آینده برای شما گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت را از نیما تمدن می‌شنویم.
هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گفت دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر اوضاع امنیتی عراق به زودی در بغداد برگزار می شود. این اظهارات آقای زباری در گفتگو با خبرگزاری رویترز بیان شد. همزمان منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دور بعدی این مذاکرات در صورتی می تواند برگزار شود که به گفته او ابتدا واشنگتن به شکل رسمی خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات باشد. حسن کاظمی قمی و رایان کراکر به ترتیب سفیران جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در بغداد روز 7 خرداد ماه امسال مذاکرات دو کشور را برای نخستین بار طی 3 دهه اخیر برگزار کردند. گروه نمایندگان وابسته به مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه در مجلس ملی عراق پس از نزدیک به 5 هفته از تحریم نشست‌های آن مجلس دست کشید. این گروه 30 نفره نمایندگان که به بلوک صدر مشهور است، ماه گذشته در اعتراض به انفجار آرامگاه امامان شیعه در شهر سامرا از مشارکت در مجلس ملی عراق چشم پوشید. گروه نمایندگان وابسته به مقتدا صدر ناتوانی و عدم موفقیت نیروهای امنیتی عراقی را باعث وقوع آن انفجار دانست. اما حال بلوک صدر میگوید اگر دولت عراق حرم امامان شیعه را بازسازی کند به تحریم مجلس ملی پایان می‌دهد. از سوی دیگر پلیس عراق اعلام کرد مردان مسلح با حمله به خانه‌های یکی از عشایر شیعه در استان دیاله 29 نفر را کشتند. به گفته پلیس عراق این حمله در روستایی نزدیک المقدادیه واقع در 90 کیلومتری شمال بغداد روی داد. در تحولی دیگر امروز سه‌شنبه پلیس عراق از انفجار بمبی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بغداد خبر داد که این انفجار 4 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا درباره گزارش‌های مبنی بر افزایش سرکوبی فعالیت‌های دانشجویان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. هفته پیش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 6 دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت، مهمترین تشکل مستقل دانشجویان ایرانی را که در اعتراض به بازداشت شماری از دوستان خود در تهران تجمع کرده بودند، به شدت کتک زدند و بازداشت کردند. نیروهای امنیتی همچنین 8 دانشجوی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت را به زندان انداختند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این اقدامات جمهوری اسلامی حاکی از ناشکیبایی حکومت تهران در برابر هر گونه بیان عقاید مستقل و آزاد در ایران است. روسیه تهدید کرد تصمیم بریتانیا به اخراج دیپلمات‌های روس از لندن را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. بریتانیا هنگامی حکم به اخراج این دیپلمات‌ها داد که مسکو از استرداد متهم اصلی در پرونده قتل الکساندر لیتویننکو، جاسوس پیشین روسیه، به لندن خودداری کرد. میخائیل کامینین، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، دیروز دوشنبه تصمیم بریتانیا را غیر اخلاقی دانست و گفت این اقدام عواقبی وخیم برای روابط دو جانبه لندن و مسکو خواهد گذاشت. و دیگر اینکه کریستوفر هیل، عالی‌ترین نماینده آمریکا در مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی، امروز گفت اکنون هیچ مانع تازه‌ای در روند خلع سلاح اتمی کره شمالی وجود ندارد. اظهارات آقای هیل 1 روز پس از آن ایراد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعطیلی اصلی‌ترین نیروگاه اتمی کره شمالی را تایید کرد.
با تشکر از نیما تمدن که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. نمایش آگهی آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاج بخش خوانده شده از تلویزیون جمهوری اسلامی به گفته نهادهایی که آنها را در استخدام داشتند مشروعیت ندارد. گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل ایران.
خیلی این اعترافات نمیتونن مطالب مستندی باشن. دادستان نمیتونه فقط به قول این افراد استناد بکنه، بلکه باید شواهدی رو در دادگاه ارائه بده که نشون دهنده نیت اینها بوده باشه که اینها به واقع میخواستن این کارا رو بکنن.
یک حقوقدان در این باره نظر میدهد.
در آیین دادرسی کیفری میبینیم که تا قبل از صدور حکم نهایی نباید مذاکراتی که در رسیدگی مقدماتی اتفاق میفته منتشر بشه مگر به تقاضای متهم.
واکنش سازمان عفو بین‌الملل به پخش آنچه اعتراف حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش خوانده شده در گفتگو با جوئری دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران.
Reported televised confession of Hale Isfandiari and Kian Hojbakhsh to dual nationals currently detained in Iran flies in the face of Iran's human rights obligations.
استقبال دولت اسرائیل و جنبش فتح از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه. بررسی امکان موفقیت کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه. نخستین برخورد دیپلماتیک بین لندن و مسکو پس از پایان جنگ سرد در گفتگو با دو کارشناس. گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر با ما بمانید. به دنبال نمایش تصاویر حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران، نهادهایی که آنها را در استخدام داشتند در واکنش گفتند که بیانیه‌های این دو که تحت فشار از آنها گرفته شده مشروعیت ندارد. خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش متهم به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی هستند. جزئیات بیشتر را از فریبا مودت می‌شنویم.
روز گذشته تلویزیون دولتی ایران تصاویری از حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، پژوهشگران ایرانی آمریکایی، پخش کرد که هر دو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند. در این برنامه وعده داده شد که تصاویر بیشتری از این دو در برنامه دیگری در آینده احتمالاً امروز نشان داده خواهد شد. در حالی که شاول بخاش، همسر حاله اسفندیاری، دولت ایران را متهم کرده که به گفته او از متهمین اعتراف تلویزیونی به سبک کاگبه سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی میگیرد، لی همیلتون، رئیس مرکز ویلسون، مرکز تحقیقاتی که خانم اسفندیاری مسئول برنامه‌های خاورمیانه‌اش بود، در بیانیه‌ای گفته است که هر بیانیه‌ای که خانم اسفندیاری بدون دسترسی به وکیل مدافع صادر کرده باشد از روی اجبار بوده و هیچ گونه مشروعیتی ندارد. به وکیل حاله اسفندیاری شیرین عبادی اجازه ملاقات با موکلش داده نشده است. انستیتوی فضای باز که کیان تاجبخش برای آن کار می‌کند هم در بیانیه‌ای گفته است نمایش تصاویر آقای تاجبخش و خانم اسفندیاری در لباس‌های شخصی و در محیطی مسکونی تلاشی است برای پنهان کردن شرایطی که آنها در به گفته این بیانیه مخوف‌ترین زندان خاورمیانه اوین به سر می‌برند. از دو ایرانی دیگر که با گذرنامه مضاعف به ایران سفر کردند، علی شاکری هم در زندان اوین در بازداشت است و ماه هاست گذرنامه پرناز عزیما، کارمند رادیو فردا، ضبط شده، اما وی با گذاشتن یک ودیعه 500 هزار دلاری آزاد است. از سوی دیگر هنوز از سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI آمریکا که گفته می شود از ماه مارس در ایران مفقود الاثر شده، خبری در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا می گوید علارغم ارسال 5 پیام به دولت ایران، هنوز هیچ گونه اطلاعی در مورد شرایط زیست یا محل اقامت آقای لوینسون وجود ندارد. روز گذشته شون مکرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت اینها همه به تصویر ایران در جامعه بین‌الملل لطمه می‌زند. وی افزود این 4 نفر کسانی هستند که بخش اعظم عمر خود را به برقرار کردن پلی میان مردم ایران و مردم آمریکا صرف کردند. و اما در ایران امروز روز سه‌شنبه، از صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم اعترافاتی از این قبیل که حکومت آن را از طریق تلویزیون به اطلاع عموم میرساند تا چه حد میتواند مستند بوده و بار قانونی داشته باشد؟
پاسخ من این است که خیلی این اعترافات نمیتونن مطالب مستندی باشن. دادستان نمیتونه فقط به قول این افراد استناد بکنه، بلکه باید شواهدی رو در دادگاه ارائه بده که نشون دهنده نیت اینها بوده باشه که اینها به واقع میخواستن این کارا رو بکنن. به عبارت اینکه خانم آل اسفندیاری یا آقای تاج بخش در تلویزیون در جای دیگه بیان بگن که ما میخواستیم رژیم عوض بکنیم، ما میخواستیم در ایران انقلاب مخملی بکنیم. خب این دادستان باید بیاد بعد نشون بده، بگه که کارای اینها نشون دهنده این هستش که فقط یه فکری نبودی که تو مخیل اینا باشه، اینا این اقدامات هم انجام دادن، اینا این کارا هم فعل واقع کردن که معید صرف حرفاشون باشه. بنابراین یه بحث حقوقی و فکر نمی کنم که خیلی این اعترافات پرپایه‌ای در یک دادگاه صالحه بتونه داشته باشه.
اما از محدوده قانون گذشته، این گونه اعتراف‌ها چه تأثیری بر افکار عمومی دارد؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم که کسانی که این مصاحبه‌ها و یا این اعترافات رو می‌بینن بخش قابل توجهشون، فکر کنم چیز حدود 70-80% اینا رو نپذیرن، اینا رو باور نکنن. هدف نظام، هدف حکومت، هدف مسئولین، هدف کسانی که این برنامه ها رو تدارک میبینن بیشتر افرادی هستش که توجه به این برنامه ها بایستی بکنن، تیپ تحصیل کرده و حرفه‌ای. اونها خیلی اینها رو باور نمی کنن، برای اینکه متاسفانه ظرف یکی دو دهه گذشته اینجور برنامه تعدادش انقدر زیاد شده که عملا حکومت جمهوری اسلامی ایران نشون داده که هر وقت که خواسته و اراده کرده افراد اومدن و خاله چیزایی رو مثلا توی تلویزیون گفتم. اینه که فکر نمی کنم کسانی که مخاطب یا هدف این برنامه تلویزیونی باشند خیلی اینو جدی بگیرن و به این اعترافات باور بکنن.
در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع اطلاعاتی در دستگاه قضایی ایران گزارش داده که بیانیه های خانم اسفندیاری و آقای تاج بخش اعترافاتی قانونی تلقی نشده و آنها تنها به گفته او به عنوان کارشناس صحبت می‌کردند. این منبع که نخواسته هویتش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که این صرفاً یک برنامه تلویزیونی است و با پرونده متهمین که در دستگاه قضایی مطرح است هیچ ارتباطی ندارد.
گزارش فریبا مودت را می‌شنیدیم. از سوی دیگر، در حالی که به گفته یک مقام قضایی ایران اظهارات خانم اسفندیاری و آقای تاج بخش در برنامه تلویزیونی اعترافاتی قانونی محسوب نمی‌شود، برخی کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر به این شیوه برخورد با متهمان انتقاد دارند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفتگو با سعیده هاشمی از رادیو فردا می‌گوید این شیوه برخورد با متهمان حد که حرمت به شخصیت افراد است و از لحاظ حقوقی منصفانه نیست.
در آیین دادرسی کیفری می‌بینیم که تا قبل از صدور حکم نهایی نباید مذاکراتی که در رسیدگی مقدماتی اتفاق می‌افته منتشر بشه، مگر به تقاضای متهم. اصولاً رسیدگی در پی اجرا یک نظم یا دستیابی به یک عدل، نباید شخصیت متهم و کرامت انسانی مورد تحتک قرار بگیره. اگر این بایدها رعایت نشه به اون رسیدگی نمیتوانیم به عنوان یک رسیدگی توأم با رعایت عدالت و انصاف نگاه کنیم.
بله آقای دادخواه، گفته میشه که دستگاه قضایی ایران شرایط خاصی رو برای متهمین پرونده های امنیتی در نظر میگیره، مثلا اینکه بهشون اجازه ملاقات با وکیل تا زمان تشکیل دادگاه داده نمیشه. خانم اسفندیاری و آقای تاج بخش هم همین شرایط داشتن و تا الان نتونستن با وکلاشون دیدار کنن. آیا یه همچین شرایطی در قانون اساسی ایران پیش بینی شده؟
ما یک اصل دو داریم که عبارت از اینه که حتما باید در هر رسیدگی عادلانه و منصفانه به روایت اصل 35 قانون اساسی حتما وکیل حضور داشته باشه. ما میدونیم که وقتی قانون اساسی موردی رو اعلام میکنه، قانون عادی نمیتواند برخلاف اون تصویب بشه و به طریق اولا هیچ مأمور و مسئولی نمیتونه این بایدها رو نادیده بگیره.
بله، آیا از این اعترافاتی که قراره حالا فردا و پس فردا از تلویزیون سراسری ایران پخش بشه، میشه برای تشکیل پرونده و ایراد اتهام به این دو نفر، خانم اسفندیاری و آقای تاج بخش، در دادگاه استفاده کرد؟
شاید بشه پرونده تشکیل داد، اما نهایتا هنگامی که موضوع در نزد دادرسان شرافتمند و پاکدامنی که به قانون، اصول، ضوابط، رویه قضایی و عرف مسلم التفات دارند، نمیشه اینها رو به عنوان حجت و دلیل ارائه کرد. بسیار اتفاق افتاده که افراد به جهت رهایی از یک موقعیت نامناسب و یا در جهت دستیابی به یک موقعیت بهتر و مناسبتر در امر کیفری مبادرت به اقرار بکنند که این اقرار برخلاف تعریف علمی اون که عبارت است از اعلام به حق غیر به ضرر خود، در نهایت امکان داره انسان که اقرار میکنه در امر کیفری تصورش این باشه که شرایط بهتری بعد از این اقرار براش فراهم میشه، در نتیجه اقرار به ضرر خودش فکر نمی کنه. این در جهت دستیابی به یک شرایط بهتر و رهایی از شرایطی بوده که تصور کرده با این اقرار می تواند به اون شرایط دست یابد.
گفتگوی سعیده هاشمی با محمد علی دادخواه وکیل دادگستری را می شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در حالی که قرار است فردا چهارشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه ویژه آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده شده را پخش کند، سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران دانست. درو اری دایک پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران درباره پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش می‌گوید:
گزارش ها مبنی بر آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو ایرانی آمریکایی که همکنون در ایران زندانی هستند، ما را با این موضوع مواجه می کند که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را پذیرفته است، گرفتن اعتراف از متهم پذیرفتنی نیست. سازمان عفو بین الملل پخش آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش خوانده می شود و همچنین دستگیری آنها را محکوم می کند و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط این دو تن و دیگر شهروندان دارای تابعیت دوگانه است و از مقام‌های جمهوری اسلامی می خواهد اتهام این افراد بر اساس استانداردهای بین المللی تعیین شود.
فکر می کنید اساس و پایه فشارها بر فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران چه باشه؟
خب اساس این فشارها موضوعی نیست که سازمان عفو بین الملل به دنبال آن باشد. ما مشکلات حقوق بشر و نقض آن در کشورهای مختلف از جمله ایران را بررسی می کنیم. ما متوجه شده ایم که در ایران موارد نقض حقوق بشر به مقدار زیادی وجود دارد. بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی و پخش اعترافات آنها، بازداشت دانشجویان در سالروز هجده تیر ماه، فعالان حقوق زنان و اعدام و سنگسار از موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند. کسانی که علیه بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی اعتراض و تحصیل می کنند در ایران بازداشت می شوند. سازمان عفو بین الملل از مقام های جمهوری اسلامی می خواهد زدن اتهام جاسوسی به فعالان اجتماعی را پایان دهد. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق بشر این اعمال پذیرفتنی نیست و سازمان عفو بین الملل از مقام های ایرانی می خواهد به این کنوانسیون عمل کنند.
به نظر شما دستگیری و پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی، به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی باز می‌گرده یا نتیجه سیاست‌های قوه قضایی است؟
بر اساس قوانین بین المللی ما باید دولت را مسئول هر عملی در کشور رخ می‌دهد بدانیم. در این رابطه ناکامی مقام‌های ایرانی در اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر که به آنها متحد شده است موقعیت ناگواری پیش آورده و این وضعیت باید پایان یابد. ممکن است مقامات دیگری هم مسئول باشند. ما از تمام مقام‌های جمهوری اسلامی مثل رهبران مذهبی، سازمان‌های غیر دولتی، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران می‌خواهیم در پایان دادن نقض حقوق بشر در ایران کمک کنند. ما به طور مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و مقام‌های دیگر نامه نوشتیم. زیرا با وجود آنکه دولت مسئول نقض حقوق بشر در ایران است، مقام‌های دیگر نیز همه در اجرای استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در ایران مسئول هستند.
خبرها از ایران حاکی از این است که سینا پایمرد، جوان 19 ساله‌ای که 2.5 سال پیش در نزاعی خیابانی مردی را به قتل رسانده بود، به زودی اعدام خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل امروز در واکنش به این مسئله بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه چه مواردی آمده است؟
سازمان عفو بین‌الملل از شنیدن خبر اعدام سینا بسیار آزرده است. اگر اعدام این نوجوان صورت پذیرد، نقض کامل قوانین بین‌المللی است. ما از دولت ایران می‌خواهیم برای متوقف کردن این حکم سریعا اقدام کند. از آنجا که احتمالاً می‌دانید سینا پایمرد 19 ساله 2.5 سال پیش در نزاعی خیابانی مردی 38 ساله را به قتل رساند و به اعدام محکوم شد. ایران متعهد شده است نوجوانان زیر 18 سال را اعدام نکند. مقام‌های ایران باید اعدام کودکان زیر 18 سال را محکوم کنند و قانون قصاص را متوقف کنند. ایران بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد. از ابتدای سال جاری میلادی 124 اعدام در ایران صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل درک می‌کند که دولت ایران باید مجرمان واقعی را عادلانه محاکمه کند. با این حال صدور حکم اعدام در تمام موارد مصداق نقض حقوق بشر، غیر انسانی و ظالمانه است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی بین‌المللی پی می‌گیریم. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در پاییز آینده با شرکت اسرائیل، فلسطینی‌ها و کشورهای عرب از سوی دولت اسرائیل و جنبش فتح مورد استقبال قرار گرفت، اما سازمان اسلام‌گرای حماس آن را نبرد صلیبیون توصیف و رد کرد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
سخنرانی دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا درباره برگزاری کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه با استقبال تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت مردان اسرائیل روبرو شده، اما ناخشنودی و خشم سازمان اسلامگرای حماس را در پی آورده است. سامی ابو زهری، یکی از سخنگویان حماس در غزه، طرح رئیس جمهوری آمریکا را جنگ صلیبی علیه ملت فلسطین نامید. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان دوشنبه خود گفت اکنون دو راه در برابر فلسطینی ها قرار دارد. راه حماس که همه مردم جهان آدمکشان نقابدارش را در حال فرو افکندن جنازه قربانیان از پشت بام ها دیدند و به آشوب ها و رنج های باز هم بیشتر منجر خواهد شد، یا راه محمود عباس که به تحقق آرمان فلسطینی ها برای داشتن کشوری دموکراتیک و مستقل می انجامد. در حالی که سازمان حماس برنامه سیاسی جدید آمریکا برای صلح خاورمیانه را مورد نکوهش قرار داده، جنبش فتح و دولت مردان فلسطینی در کرانه باختری از این طرح استقبال کردند. یاسر عبدربه، یکی از مشاوران سیاسی محمود عباس، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفت فلسطینی ها خواهان آن هستند که در کنفرانس مورد نظر جورج بوش راهکارهای استقلال هرچه سریعتر کشور فلسطین مورد بررسی قرار گیرد. دولت اسرائیل نیز اعلام کرد که از این طرح استقبال می کند و آماده پیشرفت در این مسیر است. همزمان اعلام شد که تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، به عنوان نماینده ویژه کمیسیون چهارجانبه صلح خاورمیانه از دوشنبه آینده مأموریت خود را در منطقه آغاز خواهد کرد. تونی بلر با اقامت در اورشلیم برای تقویت نهادها و مؤسسات دولت فلسطینی که بر اساس آن بتوان کشور فلسطین را برپا نمود تلاش خواهد کرد.
جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده برای آغاز دوباره روند صلح خاورمیانه با شرکت اسرائیل، فلسطینی‌ها و کشورهای عرب یک کنفرانس بین‌المللی برگزار می‌کند. گزارشی بود از آرمان مصطفی. در همین حال امکان موفقیت این کنفرانس را پارسا شمس در گفتگویی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، بررسی کرده است. با هم می‌شنویم.
جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد کنفرانس بین‌المللی برای صلح خاورمیانه برگزار می‌کند. همچنین تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، نیز در نخستین مأموریت جدید خود برای برقراری صلح خاورمیانه فعالیت می‌کند. وضعیت خاورمیانه با توجه به اوضاع در عراق و لبنان و تنش و درگیری میان سازمان‌های فتح و حماس در شرایط بحرانی است. برای بررسی شرایط منطقه و نقش کنفرانس بین‌المللی که آقای بوش پیشنهاد کرده، نظر دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در لندن را جویا شدیم.
خاورمیانه از یک شروع بعد به یک نتیجه خیلی بدتر رسیده و آینده‌ای که می‌بینیم آینده خوشحال کننده نیست و بایستی تلاش‌های واقعا خیلی زیادی با حضور همه عوامل دستکار صورت بگیره تا بتونه حرکت منطقی به سمت آرام کردن این منطقه زمین ساز بشه.
راه حل دیپلماتیک و برقراری کنفرانس برای صلح در حالی مطرح می شود که تنش‌ها در منطقه فراتر از آن است که بتوان انتظار داشت با برگزاری کنفرانس شرایط رو به آرامش برود.
هر اقدام دیپلماتیکی می تونه راهگشای حل بحران باشه اگر که طرفین گفتگو علاقمند به حل اون موضوع باشن و در این قضیه جدیت داشته باشن. عرب‌ها تصور نمی‌کنن که برخورد آمریکا در مقابل حقوق اونها برخورد منطقی هست و اسرائیلی‌ها هم اون چیزی که می‌خوان حق خودشون می‌دونن و هیچ کدوم از این دو طرف که عامل اصلی بحران خاورمیانه هستند از اون چیزی که خواسته‌های منطقه‌شون هست عقب ننشستن. آقای بلر هم نقشی که ایفا می‌کنه نقشی نیست که متکی به قدرت خاصی باشه و یا در مقام حقوقی مشخصی بتونه اعمال نفوذ بکنه. شرایط فعلی خاورمیانه شرایط فولاد بغرنجیه. لبنان در شرف آغاز یک بحران تازه است. در فلسطین همچنان مسائل داخلی دو گروه مدعی حاکمیت یعنی حماس و الفتح حل نشده و در عراق بحران هر روز شدیدتر میشه. در این شرایط دیپلماسی آقای بوش چه قدمی به جلو خواهد گذاشت جای تردیده، مگر اینکه ببینیم بعد از اجرا چقدر طرفین آماده قبول سازش و حرکت به سمت یکدیگر بودند. من تصور نمی‌کنم با وضعی که الان وجود داره اقدام آقای بوش بتونه تأثیر خیلی چشمگیری بگذاره و یا نقشی که آقای بلر به عنوان نماینده خاورمیانه‌ای و برای نزدیک کردن طرف‌های اختلاف می‌خواد ایفا بکنه نقش سازنده.
در تشکیلات خودگردان فلسطینی تنش‌های میان سازمان‌های فتح و حماس بالا گرفته، اما فتح حمایت آمریکا و اسرائیل را با خود دارد و حماس از حمایت کشورهای چون ایران برخوردار است و تا حمایت‌ها از فتح و حماس ادامه دارد نمی‌توان بین این دو گروه صلحی را برقرار کرد و ممکن است تداخل و تنش قدرت‌ها در منطقه اوضاع را بحرانی‌تر کند. جورج بوش سعی دارد با اقدام دیپلماتیک فعالیت‌ها در منطقه را برای برقراری صلح تقویت کند.
من تصور نمی‌کنم که نه اقدام او و نه پیشنهاد آقای بوش در شرایط فعلی اگرچه می‌تونه قدم کوچکی به جلو باشه تأثیر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت فعلی خاورمیانه بگذاره، بخصوص در اختلافات عرب اسرائیل و همینطور در وضعیت موجود عراق. حماس نماینده گروه افراطی‌تر هست، گروه الفتح دار این هستند که با اسرائیل از در سازش و گفتگو در بیان. اینها هر کدام در دنیای عرب و در خاورمیانه بزرگتر طرفدارانی دارند. یعنی ایران از گروه حماس طرفداری جدی میکنه و گروه‌های معتدل‌تر طرف الفتح هستند. تا این حمایت‌ها وجود داره گروه‌های موجود متخاصم در داخل فلسطین میتونن امیدوار به ادامه بقا باشن، بنابراین برای گرفتن کل حاکمیت در داخل فلسطین و داشتن نمایندگی تام مردم اون منطقه تلاش خواهند کرد. این اختلافات درونی بیشتر کمک کرده به بغرنج کردن وضع موجود و تا زمانی که ایران و بعضی از عرب‌های متعادل‌تر در دو سوی متخاصم ایستادن تصور نمیشه که اقدامات دیپلماتیک در شرایط موجود بتونه کمک بزرگی بکنه. برای رسیدن به یک راه حل مؤثر همه قدرت‌های دارای منافع در خاورمیانه بایستی دور همدیگه جمع بشن، حال اون که همین عوامل هم با همدیگه اختلاف دارن. یکی از دو عامل مهم ایران و اسرائیل هستند و آمریکا بیشترین قدرت در منطقه میتونه داشته باشه، ولی این قدرت با مقاومت ایران روبروست و روابط اونها روابط دوستانه مطلقا نیست. به هر حال بوش به مخالفینش در کنگره نشون خواهد داد که او همچنان معتقد به دیپلماسی هست و میخواد که راه حلی رو از طریق گفتگو پیدا بکنه. اگر که مسئله فلسطین و اسرائیل 10 سال پیش مسئله عمده خاورمیانه بود، حالا میبینیم که مسئله عراق مشکلی است نه چندان آسان‌تر از مسائل عرب و اسرائیل، و مسئله ایران و نقش او در امنیت منطقه کمتر از اون بغرنج نیست که پیش از این مسئله عرب و اسرائیل بود. مسائل خاورمیانه هر روز پیچیده‌تر میشه و حالا مسائل مربوط به عراق و برنامه اتمی ایران مزید بر علت شده و پیچیدگی این وضع رو خیلی زیادتر کرده.
گفتگوی پارسا شمس را می‌شنیدیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین شما می توانید برای شنیدن برنامه های ما و خواندن گزارش های بیشتر از طریق اینترنت به آدرس وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. در بخش دوم نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، نیما تمدن نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
رهبران افغانستان و آمریکا نزدیک به 3 هفته دیگر با هدف تلاش در راه آرامسازی اوضاع افغانستان با یکدیگر دیدار می‌کنند. کاخ سفید اعلام کرد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای 14 و 15 مرداد ماه آینده در کمپ دیوید با جورج بوش همتای آمریکاییش دیدار خواهد کرد. رهبران افغانستان و آمریکا قرار است درباره دموکراسی، توسعه اقتصادی، پیکار با نیروهای طالبان و داد و ستد مواد مخدر در افغانستان با یکدیگر گفتگو کنند. ایالات متحده آمریکا درباره گزارش‌های مبنی بر افزایش سرکوبی فعالیت‌های دانشجویان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. هفته پیش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 6 دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت را که در اعتراض به بازداشت شماری از دوستانشان در تهران تجمع کرده بودند، به شدت کتک زدند و بازداشت کردند. نیروهای امنیتی همچنین 8 دانشجوی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت را به زندان انداختند. محمد خزائی به عنوان نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه امروز 26 تیر ماه رهسپار نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خزائی پیش از این معاون وزارت اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بوده و همچنین به مدت 13 سال نمایندگی ایران در بانک جهانی را به عهده داشته است. پیش از محمد خزائی، محمد جواد ظریف به مدت 5 سال نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد بود. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گفت دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر اوضاع امنیتی عراق به زودی در بغداد برگزار می شود. این اظهارات آقای زباری در گفتگو با خبرگزاری رویترز بیان شد. همزمان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است دور بعدی این مذاکرات در صورتی میتواند برگزار شود که به گفته او ابتدا واشنگتن به شکل رسمی خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات باشد. به نوشته رسانه‌های گروهی در تهران 2 شرکت هوایی در ایران تعطیل شدند. به نوشته روزنامه سرمایه، حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی و معاون وزارت راه جمهوری اسلامی گفته است از فعالیت این 2 شرکت به دلیل تأخیر مکرر در پروازهایشان جلوگیری شده است. آقای خانلری با محفوظ نگاه داشتن نام این 2 شرکت گفته است که بردن آبروی آنها به گفته او جایز نیست. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است که به تازگی پرواز اغلب هواپیماها در ایران همراه با تأخیر است.
با تشکر از نیما تمدن که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی ما رساند. اما بخش دوم مجله شامگاهی را با گزارشی بین‌المللی آغاز می‌کنیم. در پی خودداری روسیه از استرداد یکی از ماموران پیشین سازمان جاسوسی آن کشور که در بریتانیا به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته است، دولت بریتانیا دیروز 4 دیپلمات روس را اخراج کرد. این نخستین برخورد دیپلماتیک بین لندن و مسکو پس از پایان جنگ سرد به شمار می‌رود. بامداد امروز کرملین به لندن هشدار داد که با این عمل عواقب سختی را بر خود خریده است. در این باره شهران تبری گفتگویی دارد با رئیس مطالعات روسیه در چاتم هاوس لندن و علی گرانمایه کارشناس مسائل روسیه. با هم می‌شنویم.
اخراج 4 دیپلمات روسی از بریتانیا بحران جدیدی در رابطه لندن و کرملین به وجود آورده که زمینه‌های آن پس از قتل الکساندر لیتوینینکو در ماه نوامبر گذشته فراهم شده بود. لیتوینینکو که خود از ماموران امنیتی روسیه بود به بریتانیا پناهنده شد و تابعیت این کشور را داشت. دادگاهی که به قتل او رسیدگی می‌کند، شواهدی در دست دارد که آندری لوگووای یکی دیگر از ماموران امنیتی روسیه را متهم به دست داشتن در قتل لیتوینینکو می‌خواند. این دادگاه از روسیه خواسته است لواگوی را برای محاکمه به بریتانیا بفرستد، اما روسیه این تقاضا را رد کرد و بریتانیا نیز 4 دیپلمات روسی را که نام آنها فاش نشده اخراج کرد. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا درباره این تصمیم دولتش به مجلس این کشور گفت:
The facts, Mr. Speaker, are therefore that a UK citizen has suffered a horrifying and lingering death, and the UK government has a wider duty to ensure the safety of the large Russian community living in the UK.
واقعیت این است که یک شهروند بریتانیایی به طرز فجیعی به قتل رسید و دولت بریتانیا موظف است که امنیت جانی اتباع خود را حفظ کند. در صحبتی که با دکتر بوبو لو رئیس مطالعات روسی در چتم هاوس یا مرکز سلطنتی روابط بین الملل در لندن داشتم، پرسیدم فکر می‌کنید این دعوای بی سابقه پس از جنگ سرد به کجا بیانجامد؟
Well, it all depends on the extent of the Russian response. If the Russians respond proportionately, then I think both sides might be looking to move on.
من فکر می‌کنم این تماماً بستگی به جواب روسیه دارد. اگر روسیه پاسخی متناسب دهد، آن وقت هر دو ترجیح خواهند داد که موضوع را بزرگ نکنند. اما اگر روسیه در عوض اینکه فقط پاسخ همین اخراج دیپلمات‌ها را در همین حد بدهد، تصمیم بگیرد واکنش تندتری نیز نشان دهد، آن وقت این پایان ماجرا نخواهد بود. بسیاری از صاحب نظران نگرانند که تیرگی روابط لندن و مسکو در همکاری روسیه در مسائل بین‌المللی از جمله پرونده هسته‌ای ایران تأثیر منفی داشته باشد. دکتر لو رئیس مطالعات روسیه در چتم هاوس این نگرانی را بی اساس می‌خواند و می‌گوید این موضوع تأثیر بسیار ناچیزی بر مسائل بین‌المللی خواهد داشت و بیشتر یک دعوای دو طرفه است.
I think Russia will be at pains to show that it's a constructive contributor in issues like Kosovo, particularly like Iran.
من فکر می‌کنم بسیار بعید است که روسیه بخواهد این موضوع را به مسائل بین‌المللی چون مسئله کوزوو و به خصوص ایران ربط دهد، چون چنین موضعی در عمل کشورهای غربی را در برابر روسیه متحد خواهد کرد. دکتر علی گرانمایه استاد مسائل منطقی روسیه در دانشگاه لندن نیز در این باره به رادیو فردا میگوید:
روسیه روی یک مسائلی با جهان غرب، با آمریکا، با اتحادیه اروپا، با ناتو اختلاف داره که اونها رو میشود در یک بخش مورد قضاوت و بررسی قرار داد و این مسئله رو که در رابطه روسیه و انگلستان اتفاق افتاده به طور خاص، اما در این حال نباید فراموش کرد که مسائل و مشکلاتی که روسیه با امریکا و کشورهای اروپا داره وقتی که مطرح بشه، این مسئله اختلاف اخیر روسیه و انگلستان هم میتونه یکی از اونها به حساب بیاد. البته من فکر نمی کنم که در اون حد از اختلافات بین المللی باشه که در حال حاضر بین روسیه و جهان غرب وجود داره.
دیپلمات های کرملین معتقدند این واکنش بریتانیا بخشی از اختلاف های گسترده غرب با مسکو است، اما دکتر لو در لندن آن را یک مسئله حقوقی بین دو کشور می‌خواند.
It's first and foremost a moral and legal issue from the perspective of the British government and no one should forget that.
از دید دولت بریتانیا این موضوع بیش از هر چیز یک مسئله اخلاقی و حقوقی این کشور است و نباید این موضوع را فراموش کرد. اما البته این مسئله بر رابطه کشورهای دیگر با روسیه نیز بی تأثیر نخواهد بود و همین خود حل مسئله را بین لندن و مسکو دشوارتر می کند.
گفتگوی شهرانه تبری را می شنیدیم با دو کارشناس درباره نخستین برخورد دیپلماتیک بین لندن و مسکو پس از پایان جنگ سرد. ساعت 19:08 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک مرد فرانسوی 34 ساله که سال گذشته به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران مدت 15 ماه در زندان بود، پس از آزادی با روزنامه لس آنجلس تایمز گفتگو کرده و خاطرات دوران بازداشت خود به ویژه دورانی که در زندان اوین بوده را بازگو کرده است.
دونالد کلاین 52 ساله و با ملیت آلمانی نوامبر سال گذشته آبان ماه پیش در دبی یک قایق اجاره کرد تا برای ماهیگیری به آبهای خلیج فارس وارد شود. راننده این قایق لربیه فرانسوی بود که همسر و دختر او هم در دبی بودند. پس از طی مسافتی گشتی های ایرانی به آنها نزدیک شده، آنها را به ساحل میبرند و از آنجا به زندان نظامی در بندر عباس منتقل میشوند. در نخستین جلسه بازجویی لربیه متوجه می شود که به اتهام جاسوسی بازداشت شده و ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا از زندان خلاص شود. 5 روز پس از دستگیری استفان لربیه، همسر او در دبی متوجه می شود که شوهرش توسط نیروهای گشتی مرزی جمهوری اسلامی دستگیر شده است. در بندر عباس و در دادگاه نظامی، دونالد کلاین و استفان لربیه هر دو به تحمل 18 ماه زندان محکوم می شوند و در ماه مارس یعنی اردیبهشت گذشته راهی تهران شده به زندان اوین منتقل می شوند. لربیه از دوران خود در زندان اوین گفته و آن را یک شهر بزرگ توصیف می کند که هر قسمت آن تلفن داخلی دارد. این مرد فرانسوی میگوید که همه نوع ماده مخدر هم در اوین یافت می شود. ورونیک همسر استفان لربیه راهی تهران شده در آوریل سال 2006 میلادی موفق می شود که با محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی دیدار کند و از او می خواهد که همسر او را آزاد کند. لربیه در زندان با دو نفر هم بند بود. مردی از مدیران ایرانر که فرانسه را به خوبی صحبت می کرده و اتهام او این بوده که حاضر نشده بود وارد فساد اداری شود و دیگر همبند او شهرام جزایری بود که در یک قضیه سیاسی و اقتصادی به زندان افتاده است. شهرام جزایری در زندان از نفوذ خود استفاده می کند و برای تولد لربیه از بیرون کیک تولد می آورد. لربیه به یاد می آورد که هر وقت تلویزیون تصویر یک آخوند را نشان می داد، زندانبانان کانال تلویزیون را عوض کرده برای رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد هم جوک ساخته و او را پینوکیو صدا می کردند. لربیه می گوید که هر هفته نگهبانان زندان به او می گفتند که تا یک هفته دیگر آزاد می شود. اما این وضع ادامه یافت تا اینکه در 25 فوریه 2007 یعنی اسفند ماه سال 1385 بالاخره از زندان آزاد شد. وی میگوید ایران جای خیلی ترسناکی است. معلوم نیست مملکت در دست چه کسی است و چه کسی تصمیم میگیرد.
یک مرد فرانسوی که به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران 15 ماه در زندان بود، خاطرات دوران بازداشت خود در زندان اوین را با روزنامه لس آنجلس تایمز در میان گذاشته است. گزارش بود از حسین قویمی. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر درباره ایران پی می‌گیریم. همزمان با استعفای گسترده مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرداران سپاه پاسداران برای شرکت در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی، نگرانی برخی از نیروهای سیاسی در ایران از تکرار تجربه رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان افزایش یافته است. این نگرانی تا آن اندازه تشدید شده است که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی قول دست نهایت تلاش خود را برای برگزاری سالم انتخابات به کار گیرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از معاونان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، 150 نفر از سمت‌های خود استعفا دادند و در این میان به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها گفته می‌شود که نزدیک به 50 تن از سرداران سپاه پاسداران در بین استعفا دهندگان هستند. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به استعفای گسترده مدیران اجرایی و دولتی به ویژه سرداران سپاه و تلاش آنان برای در دست گرفتن دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی به رادیو فردا می‌گوید تلاش اعضای سپاه پاسداران در این زمینه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم ادامه یافته و تشدید شده است. آقای جوادی حصار با تأکید بر لزوم وجود رقابت آزاد میان تمامی نامزدهای انتخابات مجلس می‌افزاید:
به شرط که دیگران هم بتوانند مثل این آقایان در عرصه انتخابات ظاهر بشند و از امکانات تبلیغاتی و برابر برخوردار باشند، خب اشکالی نداره اینا بیان انتخابات شرکت کنند. ولی اگر آقایان محترم در انتخابات حضور پیدا بکنند و امکانات سازمان یافته کشور از نظامی و شبه نظامی به خصوص بسیج اگر بخواد در اختیار این نیروها قرار بگیره، چه با انگیزه‌های سیاسی چه با اعتقادی، رقابت به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت.
این فعال سیاسی بر این اعتقاد است که استعفای سرداران سپاه با این توجیه انجام می‌گیرد که به عنوان یک نیروی عادی در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند.
مردم قضاوت خواهند کرد که حقیقتاً دوستان گرامی اگر از لباس سپاهی و از هیئت سپاهی خارج بشن و در انتخابات شرکت کنند، باز هم با امکانات مردمی و مثل بقیه در انتخابات شرکت میکنند یا نه.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد بحث تایید صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان با توجه به تجارب انتخابات گذشته و ابراز نگرانی فعالان سیاسی از این موضوع میگوید:
طبیعتا اگر بخواد اون رفتاری که در گذشته شورای نگهبان انجام میداده تکرار بشه یا شدت پیدا بکنه، به طور طبیعی محصول این رفتار کاهش مشارکته و به شرطی که مردم در انتخابات کمتر شرکت بکنند، نیروهای سازماندهی شده سیاسی و بسیجی با اعتقادی که همواره نسبت به این نوع رفتار داشتن باز هم در انتخابات شرکت میکنند و انتخابات حداقلی صورت خواهد گرفت.
محمد صادق جوادی حصار بر این اعتقاد است که به نظر میرسد برخی در جمهوری اسلامی مبنا را بر این گذاشتند که با حداقل مشارکت مردم کشور را اداره کنند، زیرا هرچه مردم کمتر در صحنه سیاست حضور داشته باشند کمتر سوال خواهند کرد و هرچه کمتر بپرسند دولت مردان راحت تر خواهند بود. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در ایران در خصوص بحث تایید صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان با توجه به تجارب انتخابات گذشته بر این اعتقاد است:
زیاد نباید توجه بکنیم که سخنگویان شورای نگهبان یا حتی نهاد رهبری چی میگن، بلکه باید ببینیم که چاپخونه چگونه عمل کردن. مسلما عملکرد اونها بهتر از اون چیزی که در گذشته بوده نخواهد بود، با توجه به شرایط بین‌المللی که ایران داره و با توجه به اینکه به نوعی تونستن با سرکوب و یه تسلط نسبی هم به اوضاع داشته باشن، مسلما شرایط بهتر نخواهد بود و بدتر خواهد بود. فکر میکنم که این نوع برخوردها و این نوع گفتارها به علاوه دو تا بازی که به صورت ماهرانه در ساختار حکومت ایران ادامه داره میتونه که انتخابات آتی رو هم مثل انتخابات گذشته پیش ببره، هم رد صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره و هم بخش عمده‌ای از مردم، بخش عمده‌ای از اون لایه‌های توسعه یافته هرم اجتماعی با توجه به این که تشخیص می‌دن، درستی هم تشخیص می‌دن که نتیجه انتخابات تاثیر به سزایی در سیاست‌ها و عملکرد نظام و حاکمیت نداره، ترجیح می‌دن باز هم در انتخابات شرکت نکنن. اما یه بازی که به وسیله برخی از اصلاح طلبان هدایت میشه و به درستی اونها هم اشاره می‌کنن که کار دیگه‌ای نمی‌تونیم بکنیم، یعنی در واقع به نوعی به استیصال و سرگشتگی خودشون اشاره دارن که اگر در خبر شرکت نکنیم، اگه این حداقل رو هم استفاده نکنیم کار بهتری نمی‌تونیم انجام بدیم. این بازی باعث میشه که بخشی از مردم به صحنه بیاره.
دکتر کرمی همچنین میگوید البته باید انتظار داشت که دولت با انجام یک سری اقدامات عوام فریبانه اقتصادی تلاش کند تا لایه‌های پایین جامعه ایران را تشویق به شرکت در انتخابات کند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. از نگرانی برخی از نیروهای سیاسی در ایران از تکرار تجربه رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
اعترافات حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش در تلویزیون دولتی ایران. آنها به جاسوسی متهم هستند و هر دو از پژوهشگران ایرانی آمریکایی اند. کاربران وبسایت رادیو فردا در این وبسایت نظرات خود را منتشر می کنند.
فریدون از آلمان:
حکومت باید خوشحال باشه که مردم انقلاب مخملی میخوان نه انقلاب کاکتوسی.
کریم از کانادا:
منصفانه عرض کنم هر دو حکومت ایران و آمریکا منافع سیاسی خود رو جستجو میکنن.
علیرضا از تهران:
واقعا فکر میکنید هر چی تلویزیون بی او ای و امریکایی؟
آرمین:
هر نظامی برای حفظ خودش راههایی داره، این هم یک راه.
کیانوش بختیاری:
مطمئنم که گروهی گذاشتن که اینان چنین اعتراف کردن.
نظر شما چیست؟ برای نوشتن و انتشار نظر خود به این وبسایت بروید: www.radiofarda.com. نظر شما در فاصله کوتاهی در این وبسایت منتشر خواهد شد.
ساعت 19:18 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی اقتصادی پی می‌گیریم. در میزگردی تحت عنوان موانع اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که دیروز در تهران برگزار شد، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از ضرورت جذب سالانه 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی از سوی ایران سخن گفتند، آن هم در شرایطی که این کشور با شرایط بسیار سخت بین‌المللی روبروست. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا گزارش می‌دهد.
میزگردی زیر عنوان موانع اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که دیروز با شرکت مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، یک بار دیگر بر نیاز گریز ناپذیر اقتصاد ایران به سرمایه خارجی تأکید کرد. آن هم در شرایطی که این کشور با شرایط بسیار دشوار بین‌المللی روبروست. یکی از پرسش‌های اساسی این میزگرد را غلامرضا حیدری کرد زنگنه، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد. چرا کشور به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد؟ ایران به گفته او کشوری است توسعه نیافته با صادراتی مرکب از مواد خام و کالاهای سنتی و اقتصادی گرفتار فقر، تورم، توزیع ناعادلانه درآمد و بهره‌وری پایین. در اقتصادی این چنین، سطح درآمد پایین است و به تبع آن پسنداز آنچنان نیست که بتواند انباشت سرمایه را به اندازه کافی فراهم آورد. بنابراین سرمایه‌های داخلی به گفته معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازهای توسعه ایران را برآورده نمی‌کنند و این کشور باید بتواند طی 18 سال آینده سالانه 75 تا 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کند. اگر ارزیابی غلامرضا حیدری کرد زنگنه را ملاک قرار دهیم، رقم کنونی جذب سرمایه از سوی ایران که در حال حاضر پیرامون 400 میلیون دلار نوسان می کند، طی سالهای آینده باید 200 برابر بشود تا به رقم مورد نظر ایشان برسد. به بیان دیگر، در شرایطی که ایران با خطر به راه افتادن موج سوم تحریم های بین المللی علیه خود روبروست، مقام های ارشد اقتصادیش انتظار دارند این کشور در مقام اول کشورهای در حال توسعه جذب کننده سرمایه های خارجی حتی جلوتر از چین قرار بگیرد. به رغم این انتظار شگفت، شرکت کنندگان در میزگرد دیروز تهران تا آنجا که از رسانه های جمهوری اسلامی برمی آید به فضای بسیار نامساعد بین المللی ایران که یکی از موانع اصلی در راه دستیابی این کشور به سرمایه گذاری های خارجی است نپرداختند. تا وقتی این مشکل برجاست، ایران از لحاظ جذب سرمایه خارجی همچنان در موقعیت حاشیه‌ای کنونی باقی خواهد ماند.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، نگاهی داشت به موانع اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پسرک را غرق در خون بر تخته افکنده، نگران و هراسان می دوند. پدر در زیر پیکر بیهوش پسر فریاد می زند در کوچه های جنگ زده بغداد و دختری دلمرده در جامعه سپید در برابر ستونی از دود آتش می گرید. کاظم از ساهر، خواننده سرشناس عراقی، بر متن چنین تصویری پایتخت زادگاهش را می خواند و می گوید بغداد رنج مشو. این ترانه اکنون نه تنها جهان عرب را فتح کرده که اندک اندک سراسر جهان را با پیامی ساده تسخیر می کند. این پیام ساده که باید همه جهانیان دست به دست هم بدهند و راهی برای پایان دادن جنگ در عراق بیابند. کاظم از ساهر که اکنون سومین دهه عمر خود را می گذراند با ترانه بغداد رنج مشو به بانگ بلند ضد جنگ تبدیل شده است. بغداد رنج مشو، همراه علیرضا طاهری از رادیو فردا با صدای اندوهبار کاظم از ساهر.
بیقتلون یترنحون علی شظای الجوع، اقتسمون خبز الموت ثم یودعون اطفال بغداد الحزینة یسألون عن أي ذنب يقتلون، يترنحون على شظايا الجوع، يقتسمون خبز الموت ثم يودعون. الله أكبر.
کودکان بغداد غمزده می پرسند چرا کشته می شویم؟ کودکان بغداد بر فراز ویرانه های گرسنگی دست و پا می زنند، نان مرگ را قسمت می کنند و بعد می میرند. ای بغداد،
بغداد و انتی
پروردگار بزرگتر است از ویرانی و نابودی جنگ و از این جهان بیدادگر سرشار از نفرت. پروردگار بزرگتر است از آنان که با بیگناهان می جنگند و بزرگتر است از تمامیان تاجران خون. بغداد رنج مشو، بغداد تو در خون منی، بغداد بغداد
صارت للابرياء لسان عز وافتخار. الله اكبر من دمار الحرب يا بغداد والزمن البغيض الطالب. الله اكبر
بر این عصر تمدن شرم باد، چه شرم. آیا ملت‌های وحشت زده شعاری برای پیروزی و افتخار شدند و کشتار بیگناهان نشانی از غرور و آبروست؟ بغداد بغداد رنج مشو، بغداد 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 لا تو شاهراه عاشقانی، تو زخم منی، زخمهایت را بر دوش من بگذار و دل کوچکم را در آغوش بگیر. تمدن بدون دل و بدون وجدان زنده نخواهد ماند. بغداد بغداد
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
ساعت 19:26. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برنامه ورزشی شبکه سوم تلویزیون جمهوری اسلامی را بزرگترین مشکل تیم ملی این کشور ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی در این مورد همچنین گفت تیم ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا علاوه بر رقیبان قدرتمندی چون تیم‌های حریف و آب و هوای شرجی مالزی، شبکه سوم سیما را هم به عنوان یک رقیب جدی پیش روی خود می‌بیند. سرمربی ایران در ادامه افزود تا زمانی که مربی خارجی هدایت تیم ملی را بر عهده داشت، شبکه سوم تلویزیون جمهوری اسلامی یار 12 تیم ملی بود. اما حالا این شبکه با بحث‌های کارشناسی که انجام می‌دهد، وضعیت تیم ایران را به هم ریخته است. امیر قلعه‌نویی در پایان از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان صدا و سیمای این کشور خواست تا به این قضیه واکنش نشان دهند. سرمربی تیم ملی فوتبال مالزی گفت در مقابل تیم ملی ایران با شکل جدیدی بازی خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت تیم ایران راحت باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نوریزان باکار روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران پیش از بازی با تیم ایران همچنین افزود: ما تیم فوتبال ایران را آنالیز کرده ایم و قصد داریم در مسابقه با این تیم همه فشارها را در نیمه اول وارد کنیم. سرمربی تیم ملی فوتبال مالزی افزود: امیدواریم که با ارائه یک بازی خوب، خاطرات بدی که در دو بازی گذشته در این دوره از رقابت‌ها بر مردم مالزی داشته از ذهن آنان پاک کنیم. تیم مالزی در دو بازی اول خود به ترتیب با نتیجه 5-1 در مقابل چین و 5-0 در مقابل ازبکستان تسلیم شد. تیم مالزی که میزبانی گروه سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا را بر عهده دارد، روز چهارشنبه فردا در آخرین دیدار خود در این گروه در شهر کوالالامپور به مصاف تیم ملی فوتبال ایران خواهد رفت. و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت پرتغال در جام جهانی کوچک شرکت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرپرست تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این مورد گفت به رغم تلاش‌های سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال، سفارت پرتغال در تهران به بهانه کمبود وقت از صدور ویزا به اعضای تیم ملی ساحلی امتناع کرد و فدراسیون فوتبال ایران امروز عدم حضور این تیم را در مسابقات ساحلی جام جهانی کوچک به اتحادیه جهانی اعلام کرد. سرپرست تیم ساحلی ایران همچنین اظهار داشت به منظور آمادگی در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در امارات قصد داشتیم در بازی‌های فوتبال ساحلی جام جهانی کوچک در پرتغال شرکت کنیم که به دلیل عدم صدور ویزا این کار میسر نشد. فنی‌برز قدیم، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. با ما بمانید.